بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بحث ابزار تصحیحه و یکی مراحل تصحیحه که باید من ذکر بکنم. این بخش ابزار تصحیح رو من فقط یک اشاره میکنم و بحثش رو به طور مبسوط میذاریم به اینکه خود دوستان برن پی بگیرن. اولین نکته ای که راجع به ابزار تصحیح خدمت دوستان بگم اینه که در بحث ابزار تصحیح اینه که تصحیح یک موقعی شروع شد در یک تاریخی. اون تاریخ یه چیزی بود بیش از 100 سال قبل بود و طبیعتاً امکانات بسیار محدودی این وسط وجود داشت. مهمترین محدودیت در بحث کار تصحیح بحث چاپ بود. یعنی سامانه چاپ در فضای سنتی با سامانه چاپ در فضای مدرن کلاً متفاوت بود و به همین جهت تصحیح می‌طلبید که یک سامانه خاصی رو برای خودش داشته باشه. در متونی که مستشرقین برای اولین بار شروع کردن کار تصحیح رو انجام دادن، اینها شیوهشون این بود که به نوعی متن رو اول تصحیح می‌کردن و بعد کلیه یادداشت و بعضی وقت اختلاف نسخ رو می‌بردن آخر متن. یعنی در واقع کتاب داره دو بخش بود، یه تیکه متن بود و یه تیکه تعلیقات. این تمامش به خاطر ضیق مسائل چاپ و حروف چینی بود که حالا نمیخوام واردش بشم که چی بود این زیر. متاسفانه الان در قرن 21 و مثلا در همین دهه اخیر توی ایران وقتی کتاب چاپ میشه دقیقا با ضابطه 100 سال قبل چاپ میشه و این چیزی نیست جز بی سوادی. یعنی خیلی رسمن میگم این چیزی نیست جز بی سوادی از سامانه و امکانات چاپ در فضای مدرن. به همین جهت بایستی ما دقت بکنیم که وقتی میخوایم یک کاری رو انجام بدیم این کار اولا چی هست و بهترین راه ارزش چی میتونه باشه. امروزه به صورت عادی ما نرم افزارهای مختلفی برای حروف چینی داریم که باز امکانات زیادی داره که نمیخوام وقتی نیست فعلا من گفتگو بکنم. من صرفا اسمش رو خدمتتون میگم که دقت داشته باشید و یه اشاره هم به هر کدومش میکنم. ما نرم افزار حروف چینیمون که به صورت عادی و سنتی باز به نوعی مال مثلا 3 دهه یا 4 دهه قبل در اختیارمون هست، نرم افزار زرنگار هست که تحت داس هست. بعد این زرنگار ارتقا که پیدا کرد شد زرنگار تحت ویندوز. این دو تا نرم افزار بود. سومین نرم افزار ما نرم افزاریش به نام ورد. چهارمین نرم افزار نرم افزار این دیزاینه و پنجمین نرم افزار نرم افزار تک هست. البته یه دونه نرم افزار خارجی هم هست مال بیریل تحت عنوان کلاسیک ادیتور که اون در ایران وجود نداره و نرم افزار گرون قیمتی است. حالا فرض کنید این 5 تا نرم افزار الان در اختیار ما هست، ما به عنوان یک مصحح می‌خوایم کار انجام بدیم. ببینید دقیقاً اینجا شما باید هدف از متنتون رو تکلیفش روشن کنید. یعنی اگه فرض کنید یه متن شعری دارید، متن شعر رو می‌خواید به صورت کتاب درش بیارید، الان پیشنهاد میشه با زرنگار داس کار رو کنید. یعنی اگه رفتید با بقیه نرم افزارا کار کردید، دقیقاً خودتون رو دوچاره مشکل می‌کنید. خب یا اگر مثلا فرض کنید که الان یک کتابی دارید که فرمول‌های ریاضی داره، اگر این کتاب رو اومده فرمول‌های ریاضی رو مثلا با نرم افزار ورد کار کردید، دقیقاً دوچار مشکل میشید. اینجا باید با نرم افزار تک کار بکنید. یعنی هر کدوم این نرم افزار یه سری حسن‌هایی داره و طبیعتاً یه سری محدودیت‌هایی داره. دقیقاً باید متنتون شناسایی بشه و بر اساس اون متن شما نرم افزار مناسبش رو انتخاب بکنید. این نکته خیلی مهمه. دومین نکته توی بحث ابزار تصحیح بحث انتخاب فونته. ما یه سری فونت هایی داریم که از نظر زیبا شناختی فونت های زیبایی هستن. یادتون باشه این فونت ها پرینت نمیده، یعنی وقتی میاد تبدیل میشه به PDF به صورت نابهنجار خودش رو نشون میده. این یک. دو این که با بعضی از نرم افزارا سازگار نیست. یعنی مثلا یک مثلا فونت الان توی نرم افزار ورد خیلی خوب باز میشه، همین فونت توی نرم افزار این دیزاین دچار مشکله. یعنی شما اول کار باید تکلیفتون رو روشن بکنید که از چه نرم افزاری استفاده میکنید، چه فونت هایی برای این نرم افزار مناسب. اگر این کار رو بکنید از خیلی از مشکلات بعدی نجات پیدا میکنید. و امروز هم که به صورت عادی شما از نرم افزارهای مثلا ورد استفاده میکنید، یادتون باشه همون موقع وردتون رو دقیقا مشخص بکنید که مثلا فرض کنید یه رفیقی دارید میخواد به شما کمک بکنه، مثلا با آفیس های نمیدونم 2010 کار میکنید 2016 کار میکنید. هر کدوم اینها یه سری حسن هایی داره و یه سری عیب هایی داره که حالا این بحثش دیگه میمونه. یه سری نرم افزارهای جانبی ما داریم که چون که یکی از اهداف این به اصطلاح کورسی به اصطلاح تصحیح متن بحث علوم قرآنی هست، اینجا مجبورم اشاره بکنم، اینه که ما از یه سری نرم افزارهای جانبی میتونیم استفاده بکنیم، مثل نرم افزار ویراستار یا نرم افزار کیو تولز که نرم افزار خیلی حرفه‌ایه، یا نرم افزار قرآن در ورد که اینا به صورت پلاگین در آفیس نشون داده میشه. اگر برای کارهای قرآنی استفاده میکنیم، باز باید اونجا دقت بکنیم کارهای قرآنیمون رو ما رسم المصحف میخوایم یا رسم الاملا، یعنی الان وقتی میخوایم متن رو ازش استفاده کنیم میخوایم رسم المصحف رو ازش، یعنی نوع رسم الخط مطابق رسم المصحف باشه یا رسم الاملا، باز اینجا نرم افزارهای متعددی وجود داره. مثلا فرض کنید برای رسم المصحف ما امروز داریم مثلا نرم افزار مصحف مدینه رو داریم یا نرم افزار آیه نگار رو داریم که الان من نشون میدم بعد این نرم افزارها رو داریم، همونجا باید دقیقاً معلوم باشه که شما میخواین چه کار بکنید، بعد میخواد باز توی متن دست ببرید، نمیخواید دست ببرید، اگه کارهای تجوید میکنید، کارهای قرائت میکنید، تا چه حدی میخواید اون فونتی که برای شما اونجا نمایش داده میشه قابل تغییر باشه. مثلا اگه از مصحف مدینه شما استفاده بکنید، بعد شما نمیتونید چون تغییر رو در متن اعمال بکنید. به همین جهت خود بحث شناسایی ابزار خودش بحث مفصلیه که دونه دونه این نرم افزارها باید مورد گفتگو قرار بگیره. چون فرصت نیست طبیعتاً من از این بخش انصراف میدم. میرسیم به بحثی تحت عنوان بحث مراحل تصحیح. مراحل تصحیح رو بر حسب استقصایی که من کردم دارای 7 مرحله است. یعنی ما وقتی خواستیم یک متن رو تصحیح بکنیم باید 7 مرحله رو طی بکنیم. اینجا فرض ما اینه که ما نسخه خطیمون رو داریم، یعنی اینجا فرض ما اینه، یعنی بحث پیدا کردن نسخه خطی خودش باید توی جلسه توضیح داده بشه که احتمال زیاد دوستان من توضیح دادن. ما فرضمونه که الان یه چند تا نسخه خطی جلوی ما هست، ما حالا می‌خوایم تصحیح خودمون رو شروع بکنیم. وقتی ما می‌خوایم تصحیحمون رو شروع بکنیم بایستی این مراحل رو اجرا بکنیم. اولین کار اینه که باید یک متن اولیه برای خودمون تولید بکنیم. این متن اولیه عبارت از اینه که ما نسخه خطی رو بررسی میکنیم، بر اساس این نسخه خطی یا میایم استنساخ میکنیم یک نسخه خطی رو، یا اینه که اون نسخه خطی رو تایپ میکنیم، یعنی اینجا به هر حسب خود متن است. یادتون باشه خوشبختانه امروز ما یه سری تایپیست های حرفه‌ای داریم که میتونن خیلی راحت از نسخه خطی رو تبدیل به حروف چینی بکنن. این خودش یه امتیازه، یعنی اگر یه همچین تایپیستی پیدا بشه در واقع زحمت اون بخش استنساخ از بین رفته و این خودش یه امتیازه. امتیازش اینه که شما فرض کنید الان بر اساس یه نسخه خطی استنساخ انجام بدید، در واقع یه نسخه خطی اضافه شده، یعنی خود این باز کنترل میخواد، یعنی خیلی مطلوب نیست، یعنی دوباره باید این استنساخ بره دوباره تایپ بشه، یعنی یک، یعنی ما یه فاصله دوباره پیدا کردیم با هدف، فاصلمون زیاد شده. خب پس اینجا به شیوه سنتی من استنساخ میکنم، به شیوه مدرن تایپ میکنم، یه متن اولیه پس برای من فراهم میشه. یادتون باشه این متن اولیه که فراهم شد، اولین توصیه‌ام اینه که یادتون باشه این فونت هاش رو درشت بگیرید، فاصله بین سطورش رو درشت بگیرید. اگه این کارو نکنید بعد پوست چشمتون کنده میشه و آسیب خواهد دید. اینا تجربیات شخصی است که البته هر شخصی میتونه امتحانش بکنه. مرحله دوم بخشیش تحت عنوان مقابله نسخه ها. ما باید بشینیم نسخه ها رو با هم دیگه مقابله کنیم. مقابله نسخه به دو گونه اتفاق میفته، یکی به صورت فردی، یکی به صورت جمعی. یعنی یه موقع هست من تنهایی میخوام یه مقابله نسخه ها رو انجام بدم، یه موقع میخوام جمعی. من توصیه شخصیم بعد از اینکه این کار رو، خب کتاب های متعدد رو چاپ کردم، اینه که اتفاقا مقابل جمعی باید انجام بشه نه مقابل فردی. حالا فرض میکنیم مقابل جمعی، دقت بکنیم مقابل جمعی، الان ما 7 تا 6 تا نسخه، حالا هر حسب کار. یادتون باشه در تصحیح متن اگر متعدد نسخه داشته باشیم، من به صورت عادی زیر 3 نسخه یا زیر 4 نسخه رو نمیپسندم، یعنی احتمال خطا توش خیلی زیاده. یادتون باشه غرض از تصحیح هم در بحث مقابل نسخه اینه که ما خودمون رو نزدیک کنیم به ضبط مؤلف، یعنی ما می‌خوایم به ضبط مؤلف خودمون رو نزدیک بکنیم. خب توی این ساحت جلوی هر نفر یک دونه نسخه خطی قرار میگیره، یک نفر شروع میکنه نسخه خطی رو میخونه، یک نفر مأمور میشه که اختلاف نسخه ها رو به صورت سیستماتیک درج بکنیم. که توصیه اینه که اون موقع سعی نکنید تایپ بکنید، یعنی به صورت تایپی زری به خطاش خیلی بالا هست. یعنی فرض کنم من شروع میکنم متن رو میخونم، 6 نفر 7 نفر جلوی من هستن، الان تا متن رو میخونم فلانی میگه این نسخه با اینجا اشکال داره، اون یکی میگه اینجا اشکال داره، اینجا اشکال داره، طبیعتاً اینها درج میشه در یک جایی تحت عنوان اختلاف نسخه. پس مقابل نسخه جمعی به این صورت اتفاق میفته، مقابل نسخه فردی عبارت از اینه که نه، یک شخص برمی‌داره متن رو خودش اینجوری، یه متن اینجا جلوشه یه متن اینجوری جلوش، با هم مقابله میکنه. حالا البته این هم یه شگردهایی داره که شگردهاش به حسب تجربه معلوم میشه. این یک شیوه هست که میشه انجام داد. شیوه دوم شیوه صوتی هست، یعنی شما بردارید یک متن رو بخونید، وقتی متن رو خوندید متن دوم رو شروع کنید، اون نسخه خطی رو بر حسب اون خونده نگاه بکنید، مواضعی که اشکال داره زیرش خط بکشید ضبط بکنید، بعد اینها رو وارد بکنید در فایل. که این هم از یه جهاتی خوبه، از یه سری جهات هم اشکالات داره. از نظر دقت تصحیح متن به صورت جمعی مجموعاً دقیق تر در میاد، و در مورد نسخه هایی که بر اساس خط مؤلف هست تصحیح فردی خیلی بهتره. یعنی شما فردی یک نسخه جلوتون باشه، نسخه اولیه و نسخه جلوتون باشه، دونه دونه مقابله کنید. یادتون باشه چشم انسان ضریب خطاش بالا هست. این تصحیح که به این صورت انجام میگیره، بخصوص اگه خط مؤلف باشه، میطلبه که دو بار یا سه بار این کار انجام بشه. و باز برای خود من اثبات شده که چشم تقریبا بعد از یک ساعت تا نیم دو ساعت دیگه خطا رو نمیتونه تشخیص بده. یعنی شما دقیقا بعد یک ساعت تا نیم دو ساعت کار فردی کلا بد کار رو کنار بذارید، بذاریدش برای جلسه بعدی. خب اینا مرحله دوم و مرحله مقابله نسخه ها هست. مرحله سوم ضبط نسخه ها هست، که ما باید این نسخه ها رو به روش های خاصی ضبط بکنیم در پاورقی. اینو بعد من مفصل واردش میشم و ضبط اختلاف نسخه ها رو به طرق مختلف نشون میدم. مرحله بعدی تخریج، مرحله چهارم. تخریج به این معنی که در متن یه سری حدیث اومده، یه سری نقل قول اومده، یه سری آیه اومده، اینها حتما باید تخریج بشه. این بحث تخریج دقت بکنید کمک میکنه به تصحیح. یعنی شما دارید الان متن رو میخونید، یه لغت رو اشتباه دیدید، وقتی مثلا میرید این حدیث رو میرید یا نقل قول رو میبینید، میبینید توی اون نسخه اتفاقا نه و اون درسته. اینجا توصیه میشه در مرحله تخریج کلیه اختلافاتی که بین این متنی که الان در دست شما هست با اون متن اصلی، یعنی مثلا فرض کنید الان دارم یه حدیث رو دارم استخراج میکنم، این حدیث دقیقا مثلا در اصول کافیه، در صحیح مسلم، دقیقا این اختلافاتی که بین این متن و اینجا هست اینها درج بشه. این یه نکته ای داره و اون نکته اینه که خیلی اوقات شما متوجه میشید که یک مؤلف به عمد بعضی وقت یه چیزی نقل نمی کنه، یعنی به عمد مثلا یه حدیث رو یه بخشایش رو میندازه، این به کرات رویت شده. یا مثلا وقتی به یه نقل قول میرسه، توی این نقل قول مثلا از یه فلان کتاب داره نقل میکنه، متوجه میشید که فلان جاها رو داره حذف میکنه. این خودش بحث خیلی مهمه. یا مثلا فرض کنید فلان لفظ رو به عمد فلان گونه به کار بره. مثلا فرض کنید مثلا لغت وجود هست لغت موجود، مثلا یه کسی میخواد ابن سینا رو قرائت صدرایی بکنه وجود میذاره، یکی میخواد ابن سینا رو قرائت غیر صدرایی بکنه موجود میذاره. یعنی دقیقا همه اون موجود رو تبدیل کنه به وجود، و اینا به کرات در متون ما میتونیم ببینیم و ما اینجا میتونیم خیلی استنباط ها بکنیم در این حوزه تخریج. دقت بکنید تخریج جزء ضوابط تصحیح متن نیست، و این تقریبا در این دو دهه اخیر تقریبا رائج شده به صورت یک اصل. در قبل این جزء اصول تصحیح نبود، اما مجموعا تخریج به ما کمک میکنه که متنمون خیلی متن پیراسته تری عرضه بشه. همینجا یه نکته رو اشاره میکنم و اون اینه که ما یه بخش از تخریجمون به آیات قرآن برمیگرده. سوگمندانه این رو میگم که خیلی جاها تخریج هایی که برمیگرده به آیات قرآن، شما خیلی جا می‌بینید که اصلا اشکال داره. یعنی یک مثلا مؤلفی یا نسخه خطی دقیقا به غلط داره اینجا گزارش میده. و حتی جالب اینه که بعضی وقتا پیش اومده برای خود من که مثلا ما میام بر حسب نسخه خطی، مثلا بر اساس نسخه اساس، حالا به یه ضابطه‌ای نسخه را تصحیح می‌کنیم، بعد می‌بینیم اون ضبطی که برای آیه قرآن انتخاب کردیم با رسم مصحف متغایره. این خودش خیلی قابل تأمله. یادتون باشه به خصوص در بحث مصحف، الان اصل رسم المصحف یا همون رسم مشهور قرآن در قرآن رائج، و الان مثلا فرض کنید دولت سعودی یا در یه حوزه مثلا سوریه بسیار حساسه، یعنی اگر شما در قرآنی غیر از رسم المصحف به کار برید این کتاب توقیف میشه. در ایران هم اخیرا قراره که همین ضابطه اجرا بشه، یعنی یه هماهنگی بشه بین درج آیات قرآن در کتابایی که ولون که در متون تصحیحی باشه. این خودش خیلی مهمه. یه نکته ای که در بحث تخریج باز خیلی مهمه اینه که ما وقتی داریم تخریج میکنیم یه سری از مصححهای مبتدی برمی‌دارن متنشون رو تبدیل میکنن به اون متن اصلی. مثلا فرض کنید الان مثلا اینجا من یه متنی الان دستمه، حالا من همون مثال همون وجود و موجود رو میزنم، من الان توی نسخه‌ای که دارم میبینم این نسخه من تمام نسخه به دلایلی نشون میده وجوده، میرم توی مصدر نگاه میکنم، مصدر چاپ شده که الان چاپیه، نگاه میکنم اونجا موجوده. یادتون باشه تو این موارد شما حق ندارید نسخه رو به اصطلاح درش تصرف بکنید. خیلی اوقات تصرفی که شما در نسخه هم انجام میدی این در واقع تضییع متن، تصحیح نیست، به این جهت که اتفاقا نسخه خطی بر نسخه چاپی ترجیح داره، و این مورد یک مورد و دو مورد و سه مورد است به کرات دیده میشه که معلوم میشه نسخه چاپی در مقام تصحیح غلط بوده، و این غلط برمیگرده به غلط تصحیح که نسخه چاپی شده. و به همین جهت اگه این مصحح حرفه‌ای باشید بعد از یه مدتی بر اساس تصحیح‌های خودتون میتونید یه متن رو دوباره تصحیحش بکنید. مرحله پنجم نگارش یک مقدمه هست در همین مرحله بر اساس این تخریج ها و متنی که انجام دادید. یادتون باشه این نگارش مقدمه رو به تأخیر نندازید، به این جهت که بعد یادتون میره که چه کارهایی انجام دادید، چون این تو این بحث تخریج های سری مباحث برای شما هویدا میشه که به مرور زمان فراموش میشه، به خصوص در یه متنی که مقدار مفصل باشه شما دوچار مشکل میشه. بعد از این شما نیازمند به یک سلسله فهارس هستید مرحله ششم، و مرحله هفتم نیازمند به تعلیقات هستید، یه سری تعلیقات رو درج کنید. من اینجا این بحث رو به نوعی دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم، چون میخوام به بحث ضبط اختلاف نسخه ها بپردازم، یه مقداری زمان میبره. خب بحث ما توی این مراحل تصحیح فعلا همینجا تمام. بحث ضبط اختلاف نسخه ها رو خدمتتون باید توضیح بدم. یه توضیح کلی میدم راجع به ضبط اختلاف نسخه ها و بعد نمونه هاش رو خدمتتون نشون میدم. در باب ضبط اختلاف نسخه ها ما دو نوع ضبط اختلاف نسخه داریم. یه نوع ضبط کلی و ساده داریم که مثلا در چاپ های سنگی یا در کتاب های متقدمین ما خیلی زیاد دیده میشه، اونم اینه که اینها کاری ندارن که این متن از چه نسخه ای هست. یعنی فرض کنید 10 تا الان نسخه در اختیار من هست، من کاری ندارم این نسخه نسخه چی هست، همه اینها را در متن خودم با رمز خلام یا نسخه بدل نشون میدم. یعنی میگم که این نسخه اینجوری، الان توی چاپ های سنگ اگه شما برید اینجوریه، تو چاپ های هند که برید باز اینجوری هست، تو چاپ های ترکیه برید، چاپ های متقدم ترکیه دقیقاً از همین شیوه استفاده میکنن. یعنی کار ندارن اساسشون کدوم نوع نسخه بوده، سعی اینه که بهترین نسخه عرضه بشه. اگر جایی یک نسخه بدلی وجود دارد که به یک گونه مغیر معنا هست یا به یک گونه به متن میتونه کمک بکنه، فقط همون نسخه بدل رو درج میکنه. یه نسخه بدل های به درد بخورده یه مورد عنایت قرار نمیگیره. این شیوه یه سنتی هست در تصحیح متن که در متون اولیه یه سربی که حتی در ایران چاپ شده این روش رو کاملا شما میتونید ببینید. دومین ضبط اختلاف نسخه ها ضبط تنوع نسخه ایه. یعنی شما بیایید اختلاف نسخه ها و تنوع اختلاف نسخه ها را به یک گونه در پاورقی انعکاس بدید. خب برای اینکه این کار رو انجام بدید ما اینجا تقریبا تونستم سه تا شیوه را استخراج بکنم، یعنی سه تا شیوه به معنی کلی. یکی شیوه غربیه که این شیوه را غربی ها اولین بار تأسیس کردن که بعد حالا من نشون میدم مدل هاش رو. این شیوه عبارت از اینه که میگن مثلا فرض کنید توی مثلا متن نسخه منه، توی فلان نسخه منیته، بعد تو چند تا نسخه منیت هست، تو چند تا نسخه نیست، اینا میان نشون میدن. این یه مدل که اینو اصطلاحا ما اسمش رو گذاشتم شیوه غربی، نشون دادن تصحیح معکوس. حالا تو نمونه ها که نشونتون میدم اونجا کامل واضح میشه. یه مدل دیگه تصحیح مستقیمه، این صرف اونجا نشون میدن که این نسخه این ضبط براش اومده. این شیوه غربی. در این شیوه غربی اینها میان از علائم استفاده میکنن، یعنی هر نسخه رو رمزگذاری میکنن. مثلا میگن نسخه مثلا ایا صوفیا رمزش مثلا ای هست، رمز فلان جا مثلا فلان حرف هست، رمزگذاریه. مثلا این نسخه اضافه داره، کم داره، اینها رو همشه با رمز مشخص میکنه. دومین شیوه عربی من اسمشو گذاشتم شیوه عربی عراقی، یعنی الان توی عربی مصری هم تقریبا این شیوه رایت نمیشه. شیوه عربی عراقی اینه که دقیقا میان از الفاظ استفاده میکنن. یعنی مثلا میگن که مثلا من ساقطتون من نسخت الف، یا حتی نه من ساقطتون من نسخت رضویه، دقیقا اینجوری ذکر میکنه. حالا اینم باز نشون میدم، یعنی تمام چیزها رو میان بدونه در واقع وضع اختصاری بیان میکنه. شیوه سوم، شیوه اسمی کشتم شیوه اعتدالی، که در این شیوه ایرانی ها اخیراً از این شیوه استفاده میکنن، که در بعضی از تصحیح های عربی هم شما میتونید این شیوه رو ببینید. حالا بقیه این موارد رو من میذارم به نمایش گذاشتن و ذیل نمایش دادن خدمت دوستان توضیح میدم. از باب نمونه یه کتابی هست به نام رشاقات عین الحیات، این تصحیح شده. من این تصحیح و اختلاف نسخه های این متن رو به طرق مختلف خدمت دوستان دارم نشون میدم. بیایم ابتداعا از شماره یکش من شروع بکنم. ببینید یه سری ما نسخه هایی داشتیم تو اینجا مورد استفاده قرار گرفته، بعد این استفاده که قرار گرفته ما برای نسخه های رمز گذاری کردیم. مثلا فرض کنید برای نسخه مجلس گذاشتیم میم جی، بر هر کدوم اینها یه رمز هایی هست برای یه سری نسخه هایی، این رو دقت بکنید. بعد یه سری علامت میبینید، منها به اضافه، منها علامت اینه که کم شده، به اضافه علامت اینه که اضافه شده. حالا بریم سر متن، مثلا فرض کنید مورد یک رو اینجا فصل دوم داریم، این فصل دوم اینجا توی نسخه میم جیم هست، دویم اینجوری ضبط شد. الان باز توی ضبط سه رو شما نگاه بکنید، ضبط سوم کاشقریه، الان اینجا سعد الدین کاشقری، توی اینجا نسخه میم جیم این کاشقری رو نداره. یعنی این شیوه شیوه یه ضبطی هست که امروز الان توی ایران رایجه، عمدتاً از این شیوه استفاده میشه. پس برای هر نسخه ما یک رمز مشخص میکنیم، رمز منها برای افتادگی، رمز به اضافه برای زیادگی یک نسخه. این شیوه اول. شیوه دوم اینه که ما دقیقا همون کار رو انجام میدیم، برای هر نسخه یک دونه رمز مشخص میکنیم، اما علاوه بر این که برای نسخه یک رمز مشخص میکنیم، اینه که ضبط اولیه رو میاریم، یعنی ضبطی که در متن هست. مثلا این تو متن داشتیم دوم، خب اینجا دوم هست، این توی نسخه مجلس هست دویم، یعنی در واقع اون تیکه خود اصل متن رو ما اینجا قیدش کردیم. این شیوه اصلش مال غربی ها هست که امروز در یه سری از متون به اصطلاح داخلی این کار داره اجرا میشه، و این شیوه تو مرحله اجرا وقتی که دقت بکنید بسیار دقیق تر از اون شیوه قبل. حالا مثلا باز ببینید اینجا، این توی متن هست تحیر، و توی اون نسخه هست به اضافه تحسر، تحیر و تحسر بوده، الان تو نسخه میم جیم اینجوری هست. یا الان ببینید توی نسخه بعدی این تیک عبارت الان در نسخه مثلا مجلس نیست. این شیوه درج هست به این گونه. این شیوه دوم. این شیوه دوم دقیق تر از شیوه اوله. میرسیم به شیوه سوم. در شیوه سوم ما میایم رمزگذاریمون رو رمزگذاریه در واقع انگلیسی میکنیم، به این جهت که توی رمزگذاری توی پاورقی کاملا این خودش رو نشون بده. چون اگه دقت بکنید توی اونجا دو چهار مشکل ما میشدیم. یعنی اینجا دوم دقیقا هم حالت دویم، اینجا اومدیم برای نسخه رمز لاتین گذاشتیم آ، اینجا افتاد، افتاده رمز رو اینجوری باز منها و به اضافه را از همون روش استفاده کردیم. حالا توی اینجا باز نگاه بکنید، مثلا فرض کنید دل دلی هست، توی اون نسخه ما تو نسخه بی و نسخه دیمون اینجوری هست، این دو تا رمز رو کنار هم کامل میاریم که از نظر حجم هم خیلی به ما کمک میکنه، نزدیک به هم هست. و اما شیوه چهارم، شیوه چهارم دقیقا میام اونجا رمز هم رو رمز لاتین انتخاب میکنیم. اینجا این همون تصحیح معکوسی است که من به خدمتتون توضیح دادم. این تصحیح معکوس یادتون باشه از نظر دقتش چند برابر تصحیح معمولی است. اینجا الان من دارم میگم که من الان ببینید 1, 2, 3, 4, 5 تا نسخه داشتم. الان میگم دوم در 5 تا نسخه ما دومه که نسخه رمزشو دارم میگم، در یک نسخه ما دومه که این آ هست. یادتون باشه این تصحیح نسخه به صورت دقیق یعنی این که من یک بار نسخه ها رو مقابله کردم، بعد برای دونه دونه اختلاف نسخه دوباره مراجعه میکنم به یه نسخه دیگه. یعنی برای دونه دونه اینها دوباره مراجعه شده. یعنی به تعبیری 5 بار نسخه که مقابله شده هیچ، برای هر مورد دوباره 5 مورد دوباره من نسخه رو واکاوی کردم. و این کار کمتر کسیه و این کار خیلی زمان بره. متاسفانه الان من دیدم که این روش رو استفاده میکنن اما بدون واکاوی دوباره در متن، یعنی با همون بار اولیه که این کار انجام میدن اینجوری درج میکنن. اما اینجوری درج کردن دقیقا پشتش یک منطق وجود داره که این یه منطق پیش رفته است در تصحیح متن. یادتون باشه اگه بخواد شما یه متن رو اینجوری تصحیح بکنید به صورت عادی، اگر فرض کنید یه متن 100 ساعت وقت میگیره، دقیقا این نوع متن 350-400 ساعت وقت خواهد گرفت. و این ضبط اختلاف نسخه به اینجور نشون دهیم هم دقته و هم این که بسیار پیچیده میشه. این هم عرضم به خدمت شما نمونه سنتی تصحیح. من بیارم این صفحه بالا. خب توی اینجا دقت بکنید، این نمونه سنتیه. این نسخه میگم مثلا نسخه مجلس فصل دوم جا دوم بود. بعد ببینید میم جیم کاش قری ندارد. این هم مدلی که الان عرب ها دارن ازش استفاده میکنن، عرب های عراقی. یا مثلا تو اینجا ببینید میم جیم این تیک عبارت افتاده، از این شیوه استفاده میشه. میم جیم این طایفه رو ندارد. این الان یه شیوه ایست که در متون الان شما میتونید کاملا رؤیت بکنید. حالا من اینجا میرم سر یک سلسله نمونه از کارهای انجام شده. خب ابتدای کار یه سری تصحیح های رو من خدمتتون نشون میدم که تصحیح های خوبه. حالا تصحیح مطلوب اون تصحیح های قیاسی و اجتهادی که انتهای کار نشونتون میده. این تصحیح نجات ابن سیناست، توسط های دانش پژوه، مرحوم دانش پژوه، که تصحیح اتفاق خوبی هم هست. اینجا چند تا من نکته رو اینجا نشون بدم. این موقعی که ما تصحیح میکنیم اینجا یه علامتیشون درج کرده، این نشون دهنده آغاز و انجام نسخه خطیه. یعنی اینجا ایشون تو مقدمه گفته که از کدوم نسخه خطی، اینجا الان رسیده به پایان. دقت بکنید یک مقداری الان ابهام داره. یعنی الان من تو این سطر نگاه بکنم، یعنی واقعا این 146 ره که یعنی ره یعنی روی صفحه، این مربوط به کدوم یکی از این کلمات میشه الان یه مقدار پیچیدگی داره، نمیشه تشخیصش داد دقیق. ایشون از این شیوه استفاده کرد، یعنی فقط این صرفا نشون میده که این توی این متن اینجوریه. الان میام توی پاورقی خوابنی دقیقاً از همون شیوه است. قاف مثلا فصل، ه جیم ندارد، یعنی ه جیم ندارد یعنی فصل ندارد، دیگر نسخه عنوانی ندارد. اینجا رو دقت کنید این متن من عربیه، پاورقی ها دقیقاً فارسیه. مستشرقین هم دقیقاً همین کارو میکنن. اینها رو برای خاصی نشونتون میدم. مثلا مستشرقین اسپانیایی، مستشرقین انگلیسی، اونا هم دقیقاً همین کارو کردن. یعنی توی پاورق کار ندارن متن شما چه زبانی هست، دقیقاً میان از ساختار زبانی خودشون استفاده میکنن. باز اینجا نگاه بکنید، باز همونه. ببینید اینجا الان میگه ایشون عنوان ندارد، یا توی اینجا الوهمیات ندارد و دارد و فلان. علی از این شیوه. خب این عادی، اما این نکته ای که اینجا میخوام اشاره بکنم اینه که این تصحیح الان بوی تصحیح اجتهادی رو اینجا برمیداره. اولا این نکته رو دقت بکنید، ایشون میگه که اینجا این واژه‌ای که الان ما میبینیم در نسخه تابی نقطه است. یعنی خودش خیلی مهمه که در نسخه‌های خطی ما خیلی جاها دچار این هستیم که واژه ما نقطه نداره. همین که نقطه نداره چه بسا به چند وجه بشه این رو خوندش، این خودش مهمه. یعنی ایشون داره الان گزارش میده که این نسخه چگونه است. این یک نکته که اینجا مهمه. دوم این که ایشون داره دقیقاً اینجا این بحث رو ارجاع میده به معیارالعلم غزالی و بعد ارجاع میده که غزالی دقیقاً این مطلب رو از اینجا گرفته. یعنی اومده یه نکته متنی رو واضح کرده که برمیگرده به ساختار محتوا. این وارد حوزه یه تصحیح اجتهادی میشه اینجا. خب اینا چون حالا یه مقدار امکانات ما کمه، من اینجا باز یه تصحیح دیگه هست. این تصحیح بر اساس متن زرنگاره، یکی از امتیازات زرنگاره میخوام اینجا نشونتون بدم. اون اینه که ببینید توی اینجا الان ما پاورقی هایی داریم توی اینجا که این پاورقی ها الان این یکی توی یه سطر اومده، این طولانیه، این یکی اومده عملا دو خط قرار گرفته، اومده زیرش. یادتون باشه این چینش پاورقی که منظم باشه، یعنی به صورت اتوماتیک یک پاورقی به سطر بعد انتقال پیدا بکنه یا بتونیم در ستون‌های مختلف داشته باشیم، از امکانات زرنگاره. یعنی اگر شما یک کتابی داشته باشید که با ورد باشه پاورقی بچینید، با ورد تا ورد 2013 نمیتونید چند ستونه داشته باشید و بعد از 2013 هم اگه خواست این ستون رو برای شما بچینه، این ستون رو فرض کنیم میاد، مثلا شما میگید مثلا دو ستونه میخوام باشم، دو ستونه اینجا قطع میشه، این ذیل عبارت رو دقیقاً میاره اینجا قرار میده. یعنی در واقع اینجوری نیست که بیاد خودش هوشمند این ستون رو تشخیص بده تو پاورقی. به همین جهت در کتابایی که پاورقی زیاد دارید شما بایستی شما ملتفت باشید که چگونه میخواید در مرحله اجرا کار رو انجام بدید. این یه نکته. نکته دوم اینجا دقیقاً باز همین ضبط پایان نسخه خطیه. در ضبط پایان نسخه خطی ببینید این دی دقیقاً رمز نسخه خطیه، آ یعنی روی کاغذ، این فلان. این بر اون برخلاف اون تصحیح دانش‌پژوه که دقیقاً معلوم نبود که پایان نسخه کجا هست، اینجا دقیقاً معلوم میشه که انتهای وحی در واقع صفحه نسخه خطی عوض شده. یاد تو باشه این کار یعنی نشان دادن ابتدا و نشان دادن انتهای نسخه خطی بسیار جهت مراجعه به نسخه خطی کمک خواهد کرد. خب این یه تصحیح هست از کتاب تفسیر مابعد الطبیعه ابن رشد که ایشون چیزی که الان میخوام اینجا نشون بدم اینه که اومده یه ظرافتی به کار برده و اون اینه که این کتاب حالت متن و شرح داره. ببینید این قول و هو، این در واقع متن مابعد الطبیعه ارسطوئه، این یورید و شرح ابن رشد، یعنی دقیقاً اومده از همون کاراکتر سنتی استفاده کرده. یعنی توی نسخه خطی شما وقتی نگاه بکنید ما برای تفکیک میام از یه خط استفاده میکنیم بالای کلمات، این دقیقاً اومده از همون ساختار استفاده کرده و اینو نشون داده. البته امروز اگه من بخوام خودم این کار انجام بدم، این یوریدو رو میارمش سر سطر و این فونتش رو بولد میکنم، اینم بولد میکنم که بهتر نشون داده بشه. اینجا این همون چیزیه که قبلا اشاره کردم. ببینید مستشرقا وقتی میخوان چه نشون بدن، دقیقاً اینجا مسابقه از متن عبری استفاده کرده، میخواد اینکه نشون بده که در متن عبری ترجمه عبری متن چگونه بوده. این هم باز یک نمونه دیگه از اون ساختار تصحیح غربی. در تصحیح غربی اینو دقت بکنید که ما اینجا حتما یه سری عدد داریم که اینها سطور رو به ما نشون میده. اگر اینجا نگاه بکنید برخلاف مورد قبلی پاورقی های ما عدد و شماره نداره. اینجا نگاه کنید پاورقی های ما شماره داره، یعنی معلومه که هر پاورقی مال کجا هست. در تصحیح غربی ها یکی از شاخصه ها اینه که ما شماره پاورقی به ندرت میبینیم. اینم به این دلیله که اینها در واقع برمیگرده به حروف چینی های قبلی. یعنی الان این متنی که الان شما میبینید با سیستم حروف چینی قبل، یعنی حالا اینا رو استفاده بهش میگن حروف لایناترون یا حروف گارسی انجام شده. این امکان عدد توک بسیار برشون محدودیت داشته. اینها میمدن از این شیوه استفاده میکردن که شماره سطر میذاشتن و به سطور ارجاع میدادن. حالا توی اینجا کامل خودش رو نشون میده. ببینید توی اینجا اولا ما سطور داریم، بعد الان ببینید این میگه سطر اول، میگه سطر سوم، سطر پنجم. الان مثلا سطر اول الاول تو نسخه ب نداره. ببینید این از همون شیوه بود که قبلا نشون دادم، ب نداره. اینجا مثلا انباز قلیس مثلا بوده، اونجا بند قلیسه مثلا فرض کنید به این ترکیب که داره نشون میده. بعد برای فاصله بین اختلاف نسخه از این علامت داره استفاده میکنه که نشون بده اینجا اختلاف نسخه اولمون تمام شد، وارد اختلاف نسخه دوم شدیم. بعضی جاها میان اینا ویرگول نقطهش میکنن و فقط برای اختلاف سطور از این علامت استفاده میکنن. و اما این مورد، این تصحیح رساله ترمذیه، ببینید دقیقا باز اینجا ما چیزی که داریم دقیقا سطور داریم، شماره سطور، ارجاعمون هم به شماره سطور. ببینید اینجا اومده از رمز همون سیستم معکوس استفاده کرده، میگه ما 4 تا نسخه داریم، از توحید تو نسخه میم و نون، ما از توحید، توحید بدون الف و لام تو نسخه ه و سین هست. اینجا ما نیومده از رمز لاتین استفاده بکنه، برای اینکه بتونه این تخالف رو نشون بده اومده از یه خط تیره روش استفاده کرده، خیلی هم شکیل نیست و اگه نگاه بکنیدم بسیار شلوغه، یعنی بسیار خسته کننده است. نکته ای که الان در این متن شما میبینید اینه که متنتون 3 طبقه است، این 1، این 2، این 3. یادتون باشه این امکان که بتونید چینش 3 طبقه بکنید امروز تقریبا فقط با این دیزاین به صورت اوتوماتیک قابل امکانه. با نرم افزاری مثل ورد و یا زرنگار این کار باید دستی انجام بشه و بسیار سخته و در حروف چینی قبلی با صعوبت بسیار این کار رو انجام دادن. اینجا کاملا واضحه که این 3 طبقه رو ما داریمش اینجا. مورد بعدی که میخوام نشون بدم این تصحیح جامع الاسرار، تصحیح جناب عثمان یحیی است. این دقیقاً باز از همون سیستم غربی استفاده کرده، سطور همون شیوه، اما اینجا یه نکته داره. نکته این ایشون کلاً از 2 نسخه استفاده کرده. تو اینجا دقت بکنید، اینجا خلفن توی نسخه اف، خلفا تو نسخه ام، یعنی نشون میده توی نسخه اینجوریه توی نسخه اینجوری. حال تو اینجا رو نگاه بکنید، مریدهم، بعد اینجا مریدیهم، 2 نسخه اینجا هست، اینجا هیچ نسخه ای شما مشاهده نمی‌کنید. یعنی طبق قاعده باید شما اینجا یه نسخه ای داشته باشید، یعنی یه رمز داشته باشید، این رمز رو ندارید. باز تو اینجا نگاه بکنید، این رمز رو ندارید شما. اینجا نشون میده که ضبط نس، این ضبط قیاسیه، یعنی ایشون تشخیص داده که ضبط این 2 نسخه غلطه و رسما تصحیح قیاسی کرده، میگه به جای الوجهین بذارید وجهین اینجا، یعنی دقیقاً داره اعلام میکنه. این نشون دهنده تصحیح قیاسیه، ایشون تصحیح قیاسیشو به این سامانه داره نشون میده که اتفاقا سامانه خیلی دقیقی هم هست. مورد بعدی رسائله ارزم به خدمت شما سهروردیه، باز این 3 طبقه بودن رو شما اینجا مشاهده میکنید که اینا تحت سیطره همون حروف چینی نسل قبل، که اینا حروف چینی به اصطلاح همون حروف چینی گارسیه. اگه دقت بکنید الان تو این جلد واضح نیست، توی حالا خود کتاب اگه نگاه بکنید یه فاصله های مختصری بین بعضی وقت کلمات شما میتونید ببینید. خب توی اینجا ببینید شیوهی که اتخاذ شده، این شیوه دقیقاً باز خود سطره، بعد از همون شیوهی گفتم اصلاح شده غربی استفاده شده، یعنی اینجا لما رأیتو جلوش اون نسخه آ ازش گزارش شده، به این نسخه هم دقیقاً اختلاف نسخه اون یه علامتی وضع شده که قرار گرفته اینجا. این نسخه دقیقاً برخلاف قبلی که اونجا رمز انگلیسی بود، اینجا از رمز فارسی استفاده می‌کنه. اینجا شما نگاه بکنید اختلاف خیلی واضح تره، یعنی معلومه، یعنی رمز هایی که لاتین قرار داده شده کامل معلومه متن کجاست و اختلاف یعنی رمز نسخه کجاست. اینجا رو وقتی دقت بکنید چندان واضح نیست، یعنی تو کلمه ها به نوعی گم میشه. خب اینو من بعدن توضیح میدم. خب و این هم تصحیح عراقی که گفتم، ببینید میگه فل اصل، دقیقا به صورت عربی میاره این رو، فل اصل اینجوریه، فل اصل مثلا حزیقه و هی خطاون، مثلا ما ضبط نکردیم تصحیح قیاس کردیم، یعنی در واقع توضیح داره میده متن رو اینجا. هاکذا فل اصل، یعنی در متن همین جور بوده، یه اشکالی در متن دیده میشه. خب این هم تصحیح فتوحات مکی هست با توسط عثمان یحیی، این رو هم دقت بکنید، این جزء تصحیح باز دقیقه. اینجا وصفهو میگه که این مهملتون، یعنی این یه نقطه فر رو هم نداره، یعنی اینو چه بسا شما وصفتون بتونید بخونید، یا چه بسا بتونید مثلا اینو مثلا س مثلا قاف بخونید به گونه های مختلف. این تشخیص عثمان یحیی از این بر اساس خط ابن عربیه که ما اینو تونستیم اینجوری بخونیم. ببینید البا مهملتون داره گزارش میده. ببینید میگه که این نسخه متموستون جزئیان، یعنی یه مقداری محو شده. تو اینجا عجلوها الهمزه ساقدتون، یعنی الف رو نداره. ببینید باز احلقه این تحریفون، یعنی دقیقاً داره تصحیح اجتهادی میکنه، دونه دونه راجع به اینا حرف میزنه و گزارش میده که این نسخه بدل ها چگونه است. اما همینجور که مشاهده میکنین الان صفحه بسیار شلوغه، بسیار، یعنی به نوعی اگر کافی یه مقدار متن ریز باشه عملاً قابل استفاده نیست و آدمای خاص ممکنه فقط حوصله کنن به این پاورقی ها مراجعه کنه. خب آخرین موردی که دیگه وقت نیست من فقط نشون میدم تصحیح اجتهادیه، که این تصحیح اجتهادی چند نمونش رو من آوردم. یکی تصحیح عبدالرحمن بدویه که از کتاب الحیوان انجام داده، که توی اینجا ببینید دقیقا میگه که یرا معظم و شورا فلان، این ادات نفی باید اینجا فلان باشه، متن یونانی مطلب اینجوریه، دقیق داره نشون میده. باز نشون میده تو متن یونانی اینجوریه، متن ترجمه نباید اینجوری بشه. این کاریه که بسیار طاقت فرسا هست و مصحح انجام. بعد مثلا تو اینجا داره میگه که این ضبط متن باید اینجوری باشه، درستش اینه، نباید اینجور باشه، کامل داره توضیح میده. این خیلی تصحیح حرفه‌ایه. این متن دوم که دارم نشون میدم متن چهار مقاله عروضی دکتر معینه که اینم باز همون سه طبقه هست. اینجا خیلی متن تخصصیه. ببینید اینجا داره اختلاف نسخه رو توضیح میده، اینجا اجتهادهاش رو داره بیان میکنه. حالا دیگه فرصت نیست من دیگه بیشتر توضیح نمیدم، دوستان میتونن مراجعه بکنن. مورد آخر نهج البلاغه آقای قیس عطار که البته با همون شیوه عراقی داره انجام میده، اما این هم جز تصحیح اجتهادیه. مثلا فرض کنید اینجا امنو و کانت همزه تلستان موجودتن سوم محیط، میگه که این الان تو نسخه خطی این الف بعد محو شده. حالا اینکه چرا محو شده این خودش بعد باید دقیقاً مورد یک دراسه و تحقیقی قرار بگیره. و این هم عرضم به خدمت شما مورد آخر که توی اونجا بود. مورد آخر که حالا دیگه فرصت نیست نشون بدم تصحیحیه که مرحوم مجتبی مینوی از کلیله و دمنه کرده، که تصحیح فوق‌العاده دقیقیه و توی اینجا ببینید دقیقا مثلا ایشون داره اشاره میکنه مثلا این لفظ ظرفیه، بعد توضیح میده که این باید چه اتفاقی بیفته اگر بخوایم این متن چطوری بخونیم، باید رجوع بکنید به این صفحات توی متن هم خانوادهش اینجوریه. یادتون باشه تصحیح های انتقادی کامل به ندرت در یک فرهنگ و به یک نوعی حاصل عمر یک مؤلفه. اگر کسی تو طول عمرش بتونه یه اینجور تصحیح انجام بده به نوعی اسمش رو ثبت میکنه ذیل یک متن. با توجه همینجا دوستان را به خداوند سبحان می سپارم و السلام علیکم و رحمت.